اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب به همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. اما قبل از تقدیم مطالبی برنامه، شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که ژیلا سمیعی به توجه میرسانه.
با عرض سلام، یک نوار ویدیویی که از سوی عاکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هم رسانی شده است، نشان میدهد که نیروهای طالبان در کنر توپها را یکی پی دیگری به طرف پاکستان شلیک میکنند. در هفته های اخیر حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی های این سوی خط دیورند افزایش یافته است. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
برخی از باشندگان ولایت کنر با صدای امریکا گفتند که از حدود یک هفته به این سو حملات راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش های ولسوالی سرکانه و شلتن، مروره و برخی از نقاط مرزی میان پاکستان و افغانستان ثابت کرده است. تا کنون درباره تلفات برخواسته از این حملات راکتی نظامیان پاکستانی جزئیات در دست نیست و وزارت دفاع طالبان میگوید که در حال حاضر وضعیت به حالت عادی برگشته است. سخنگوی این وزارت تاکید کرد که نیروهای طالبان به تمامی تعرض و حملات راکتی کشور همسایه جواب بالمثل دادند. این در حالی است که تنش‌ها میان افراد طالبان و نظامیان پاکستانی در نقاط مرزی میان دو کشور افزایش یافته است. چند روز پیش رئیس استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار از تمدید حصار سیم خاردار در منطقه پلوچی ولسوالی لالپور توسط نیروهای پاکستانی جلوگیری کرد.
بازم خبری از افغانستان. وزارت خارجه بریتانیا می گوید که یک شهروند این کشور در افغانستان که با یک سازمان غیر دولتی کار می کرد بازداشت شده است. روزنامه میرور بریتانیا دیروز گزارش داد که گراند بایلی که من عیس مشاور امنیتی ایفای وظیفه می کرد توسط طالبان بازداشت شده است. گروه طالبان تا کنون در رابطه با این موضوع تبصره نکرده است. روزنامه میرور از یک منبع امنیتی نقل کرده که گفته است آقای بایلی به زور تفنگ بازداشت شده و بار آخر شنبه گذشته با او صحبت کرده است. این منبع گفته است که این شهروند بریتانیا احتمالاً در زندان در کابل نگهداری می شود. منبع همچنان افزود که آقای بایلی که در حدود 50 سال سن دارد برای انجام وظیفه چند هفته پس از خروج نیروها و دیپلمات‌های خارجی به افغانستان برگشته بود. گارد ساحلی یونان روز شنبه پس از آخرین تصادف اخیر قایق مهاجران که طی چند روز حداقل 30 قربانی بر جا گذاشته است و جستجوی بازماندگان در بحیره اژه پرداختند. در حادثه غرق شدن یک کشتی حامل مهاجران به روز جمعه در این بحیره حداقل 16 تن به شمول 3 زن و یک کودک جان باختند. این سومین حادثه مرگبار غرق شدن کشتی در روزهای اخیر در آبهای یونان می باشد. مقام‌ها در یونان گفتند که 62 نفر دیگر نجات داده شدند. نجات یافتگان به نیروهای ساحلی گفتند که در این کشتی 80 نفر سوار بود. درباره هویت این مهاجران چیزی گفته نشده، ولی اکثر مهاجران افغان، سوری، عراقی و کشورهای دیگر از راه یونان سعی می‌کنند خود را به اروپای غربی برسانند. کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین میزند که بیش از 2500 نفر از ماه جنوری تا نوامبر امسال در این آبها جان خود را از دست داده و یا مفقود شدند. اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. با گفته مقامات در مالزیا شمار قربانیان بدترین سیل در سالهای اخیر در این کشور به 46 نفر افزایش یافت و 5 نفر همچنان مفقود میباشند. بارانهای سیلاسا، طغیان دریاها، باتلاق شدن شهرها و قطع جاده های اصلی در آخر هفته گذشته در اکثر ساعات مالزیا ده ها هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته است. سلنگور پر جمعیت ترین و ثروتمندترین ایالت مالزیا که کوالالامپور را احاطه کرده است یکی از مناطق بود که بیشترین آسیب را دیده است. مقام ها می گویند بیش از 50,000 نفر را در بیش از 300 مرکز تخلیه در 7 ایالت جا دادند. گرم شدن کره زمین با تشدید سیل‌ها مرتبط است. از آنجایی که جو گرمتر آب بیشتر را در خود نگه می‌دارد، تغییرات اقلیم خطر و شدت سیل ناشی از بارندگی شدید را افزایش می‌دهد. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی روز جمعه اعلام کرد که در عملات حوثی‌ها به شهر جیزان عربستان دو غیر نظامی کشته شده است. جزئیات بیشتر را از نجیبه خلیل می‌شنوید.
این ائتلاف که از دولت قانونی یمن حمایت می کند همچنین اعلام کرده است که یک میزایل دیگر حوثی ها با یک موتر در شهر نجران عربستان اصابت کرده، اما تلفات جانی در قبال نداشته است. ائتلاف عربی می گوید منشأ این حملات از شهر سعده یمن است و تدابیر فوری برای خنثی‌سازی این منابع تهدیدها اتخاذ شده است. این ائتلاف در بیانیه دیگر از حملات خود به ذخایر مهمات و نگهداری میزایل های بالستیک و طیاره های بی پیلوت حوثی ها در ولایت های سعده و المحویت یمن خبر داده است. در همین حال شبکه الجزیره به نقل از رسانه های حوثی گزارش داده است که در حملات ائتلاف به رهبری عربستان به شمال یمن در روز جمعه تعداد زنان و کودکان کشته شدند.
در ادامه اخبار، به گفته یکی از ساکنان محلی، گزارش رسانه ها و یک گروه حقوق بشر محلی در میانمار بیش از 30 نفر از جمله زنان و کودکان روز جمعه در ایالت کیا کشته و 80شان سوختانده شده است. گروه حقوق بشر کارنی گفت که 80 سوخته آوارگان داخلی از جمله سالمندان، زنان و کودکان کشته شده توسط اردوی حاکم میانمار را در نزدیکی روستای موسو در شهر اپروسو روز شنبه پیدا کردند. رسانه های دولتی میانمار از قول اردوی این کشور گزارش داد که تعداد نامشخصی از تروریست های مسلح مخالف را در یک روستا کشته است. روسیه روز شنبه اعلام کرد که بیش از 10,000 سرباز تمرین های نظامی یک ماهه خود را در نزدیکی اوکراین به پایان رساندند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد که این تمرین های نظامی در تعداد از مناطق جنوبی از جمله روستوف، کراسنودار و کریمیا که مسکو در سال 2014 از اوکراین تصرف کرد برگزار شد. اما این مانورها در مناطق دورتر نیز از جمله در استاورپول، آستارخان، جمهوری های قفقاز شمالی و حتی در ارمنستان متحد روسیه در قفقاز برگزار شد. وزارت دفاع روسیه گفت که نیروها در حال بازگشت به پایگاه های دائمی خود می باشند. کشورهای غربی روسیه را با استقرار بیش از 100,000 نیرو در نزدیکی اوکراین پیش از تهاجم احتمالی زمستانی متهم کردند. روسیه می گوید آزاد است نیروهای خود را هر طور که صلاح بداند در خاک خود جا به جا کند و برنامه ریزی برای حمله گسترده را رد می کند. این در حالی است که یک مقام ارشد امنیتی اوکراین در مصاحبه‌ای در روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت که خطر تهاجم قریب الوقوع روسیه وجود ندارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. با فرا رسیدن فصل زمستان، آلودگی هوای کابل بیشتر شده که منجر به افزایش بیماری های تنفسی شده. با این حال شهربانی کابل گفته که برای جلوگیری از منابع دودزا برنامه های را به اجرا گذاشته. جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوین.
برخی باشندگان کابل از افزایش بیش از حد آلودگی هوا در فصل سرما ابراز نگرانی می کنند و می گویند که این وضعیت سلامت آنها را با خطر مواجه می کند. و گفته این باشندگان شهر کابل با سرد شدن هوا اکثر مردم برای گرم کردن منازلشان از زغال سنگ و چوب استفاده می کنند که این کار باعث تشدید آلودگی هوا در کابل شده است. استفاده شمار زیاد حمام ها، سونا ها، نانوایی ها و بلند منزل ها با سرد شدن هوا از مواد سوخت دودزا به شمول زغال سنگ، پلاستیک، رابر و تایر موتر در کابل و اکثر ولایت را این شهران کابل از دیگر عوامل آلودگی هوا می دانند. روح الله، عارف بیات و فاطمه سه شهرونده کابل.
وقتی که از طرف شب بیرون از خانه میایم با آلودگی های بسیار شدید هوا مواجه میشویم که حتی من گفتم میتونه که یعنی ما فقط فاصله 20 متری 30 متری ما که جسم را و که قابل رویت باشه تشخیص دادن نمیتونیم، به خاطر که آلودگی هوا خیلی زیاد است و نفس تنگی بر ما رخ میده به خاطر که هوا خیلی آلوده است.
کسایی که بلند منزل امار میکنن حمام ها و اینا لطفا فلتر نصب کنن تا از آلودگی هوا جلوگیری بیشتر شوه و هوای کابل بیش از این آلوده نشه که بسیار خطرناک و کشنده است.
از طرف صبح و شام وقت بیرون میریم اصلا آدم رای خود دیده نمیتونه، ماسک که میزنیم تا مسیری که میریم تا برگشت کلن سیاه میشه و مادر خودم هم که مریضی قلبی داره اصلا از خانه برآمده نمیتونه، وقتی براید وضعیتش خراب میشه، بسیار آب و هوا بسیار زیاد آلوده است.
پیش از این مسئولان صحی افغانستان گفته بودند که در سال 2020 میلادی حدود 5000 نفر به خاطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و مشکلات قلبی مرتبط با آلودگی هوا در این کشور جان باختند. برخی از دکتران افغان نیز میگویند که آلودگی هوا در کابل و ولایات منجر به افزایش شمار بیماران تنفسی شده و با آغاز فصل زمستان رقم افراد مبتلا به این امراض بلند رفته است. عبدالحسیب نصرت یکی از دکتران میگوید
به تناسب سایر فصل ها در فصل زمستان در حدود 60-70% از مراجعین اکثریت مراکز صحی مریضی های تنفسی است. مریضی های تنفسی یا در نتیجه سردی هوا یا در نتیجه آلودگی هوا است که در مجموع نمو گلودردی، سینه و بغل، زکام، ریزش.
صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان یا یونیسف نیز گزارش داده است که سال پار حدود 25-30% مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در افغانستان ناشی از امراض تنفسی بوده است. از سوی هم شاروالی کابل استفاده از مواد دودزا برای گرم کردن منازل از سوی پایتخت نشینان را میپذیرد، اما میگوید که تلاش ها برای بلند بردن آگاهی مردم از اضرار آلودگی هوا و جلوگیری از این کار جریان دارد. نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل:
امسال شاروالی کابل از سه ماه به این طرف تمام بلند منزل هایی که در شهر کابل مرکز گرمی داشتن سردی ساخته، در مجموع بیشتر از 1100 بلند منزل است که در این میان او بلند منزل هایی که فیلتر معیاری داشتن از او تعهد گرفته شده بودند سه ماه قبل که باید فیلترشان در زمان فعالیت مرکز گرمی شان فعال باشد و معیاری باشد، با او بلند منزل هایی که فیلتر نداشتن اونا لاکمور شده و اونا حق فعالیت مرکز گرمیشان وجود نداره که فعلا ما روزانه عرایض مختلفی بر ما میرسه که اونا فیلتر خریداری کردن و به خاطر نصب از ما احکام میخواین.
همچنان سخنگوی شاروالی کابل میافزاید که در فصل زمستان دست کم 800,000 منزل مسکونی در کابل از پلاستیک، زغال سنگ، تکه، رابر، تایر موتر و دیگر مواد دودزا استفاده میکنند. به گفته آقای بارکزی تا زمانی که به گونه بنیادی به این موضوع رسیدگی نشود آلودگی هوا در فصل زمستان در کابل وجود خواهد داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که کشورش برای رسمیت شناختن حکومت طالبان غور میکنه. هاشم دانش، آگاه مسائل سیاسی مستقر در ترکیه، در مصاحبه با رویا زمانی گفته که روسیه به این زودی ها چنین تصمیم نخواهد گرفت، زیرا با اقدامات جدی امریکا و کشورهای ناتو روبرو خواهد شد. توجه کنین به این مصاحبه که با سخنهای آقای دانش در این مورد آغاز میشم.
فعلی اگر حساب کنیم در قضیه طالبا سه کتگوری استن کشورها، یک کتگوری کشورهای غربی که سرکردگیش امریکا است، کتگوری دوم کشورهای عربی و به شمول کشورهای همسایه، و کتگوری سوم روسها هستند که در رأسش مسکو و نظریات پوتین بسیار با ارزش هستند. مهمترین مسئله ای که روسها میخواهند که تقریبا به هدف خود هم رسیدند که بعد از اینکه روسها در افغانستان شکست خوردند و مداخله ناتو در افغانستان و شکستی امریکا که کاملا روسیه با حمایت کردن غیر مستقیم در همون وقت از طالبان که بعدها شما دیدین که علنا بعضی از شواهد و اسناد به دست آمد که روسا عملا در تقویه طالبان و حمایت از اینا از طریق ایران دخالت دارند. به این لحاظ دخالت پیشینه و روابط دیرینشان با خصوص وقتی اختر محمد منصور امیر المومنین طالبان بود که از طریق ایران و سفرش و ملاقاتش با روسها در اون زمان شواهد نشان میده که روسها تمایل بیشتری دارن و رابطه عمیق‌تری با طالبا دارن. اما مهمترین مسئله ایست که روسیه به تنهایی نمیتوانند که همچون یک کار را انجام بده. دلیلش ایست که درگیری های کشور مثل تاجکستان که عملا به طالبا درگیر هستند و از جبه مخالف طالبا احمد مسعود حمایت میکنند، از طرف دیگر مسئله اوکراین است و مداخله مستقیم امریکا در او قضایا هستند. اگر روسهایی اقدامات را بکنند با واکنش جدی ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی روبرو خواهد شد که روسها همچون یک مسئله را نمیخواهند.
آقای دانش، به نوع شما میگین که روسیه میخواهد که قبل از این که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه اونا موقف امریکا و کشورهای ناتو را بدانند؟
بله بله، مطلقا روسیه میخواهد پیش از این که اقدام به چنین کاری را بکنند اول دنیا را. دلیلش ایست شما دیدین که روسیه خارج از ملل متحد نیستند دیگه، 16 عضو کابینه طالبان در لیستسیای ملل متحد و ایالات متحده امریکا است. چگونه امکان دارد که روسها با یک حکومت تعامل بکنند که رهبریش 50% در لیستسیای جامعه جهانی باشند؟ به این لحاظ ای امکان ندارد. اگر همچین حرکات را بکنند روسیه که به خصوص پوتین در نظریاتش و در سیاست خارجیش بسیار دقیق انسانی هستند و قضایا را بسیار دقیق ارزیابی میکنن، اگر چنین عمل را انجام بده یک عملی است که با واکنش جدی کشورها و متحدین خودش روبرو خواهد
شد. حکومت جدی را که شما یاد کردین که جهان اگر یا ایالات متحده و یا هم کشورهای ناتو روی دست بگن علیه روسیه به خاطر برسم شناختن حکومت طالبان، چی شده میتونه چی اقدامات را علیه روسیه خواهد بد اختیار کنه جهان؟
روس ها از چیزی که بسیار حراس دارن مسئله اوکراین هستن که زیاد مداخله را در اونجا و بخصوص این متحدان کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان که بارها در زمینه خواستن که برای میدانهای هوایی خود در خدمت ناتو قرار بده. این همچون مسائلی هست، مسئله تحریماتی هست که علیه روسیه میتونن کشورهای غربی وضع کنن که از نظر اقتصادی چالش زا است برای روسیه. ولی به هر صورتش روسیه میخواهد که دنیا را از یک قطبی بودن خارج بسازن، اما از نظر اقتصادی به او مرحله تا آنوز نرسیدن. شما میبینین که چین و هند و اینا کشورهایی هستن که دست بسیار دراستر را نسبت به این قضیه دارن. او زمانی که دنیا دو قطبی بود بین روسیه و ایالات متحده امریکا، در او زمان چین و هند به او سویه رشد اقتصادی را نداشتن. اما فعلا از نظر نظامی و تا حدودی هم از نظر سیاسی روسها از یک وزنه در سطح دنیا برخوردار هستند. به خصوص مداخله ای را که به حمایت از بشار الاسد در سوریه کردند، عملا پروژه امریکا را ناتمام در اونجا و تانستن حکومت بشار الاسد که یکی از اهداف امریکایی‌ها برانداختن اون نظام بودند، ولی او را تانستن که ابقا کنه. به این معنی هستند که تا هنوز در دنیا او عملکرد را میخواه به نمایش بمانند که به مسابقه یک قدرت عرض اندام کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بحران اقتصادی و بشری در افغانستان ریشه در کجا داره؟ آیا زاده تحولات اخیر در کشور است و یا ای که پالیسی های ناموفق اقتصادی و سیاسی باعث مشکلات کنونی شده؟ در رابطه قدیر مشرف مصاحبه با احمد سیر قریشی آگاه امور اقتصادی انجام داده که با هم میشنویم.
آقای قریشی، شما آگاه هستین که اخیراً شورای امنیت ملل متحد و به دنبال از او حکومت امریکا رساندن کمک‌های بشر دوستانه را به افغانستان سهل‌تر ساختن. به نظر شما این اقدام ملل متحد و امریکا تا چی اندازه میتونه از مشکلات اقتصادی در افغانستان بکاهد؟
تر از همه در دو دهه گذشته ما می‌بینیم بزرگترین چالش اقتصادی افغانستان دست یافتن به منابع پایدار است. اگر ما تا امروز ببینیم تنها بانک جهانی 5.3 میلیارد دلار برای پروژه های توسعه‌ای اینا کمک کردن و از طریق صندوق بازسازی که در سال 2002 تأسیس شد و اداره ازی به دست بانک جهانی بود که تقریبا 12.9 میلیارد دلار اینا جمع‌آوری کرد. اما متاسفانه وضعیت نابسامان سیاسی، فرار سرمایه و منجمد شدن ذخایر ملی افغانستان و توقف فعالیت‌های بانک‌های افغانستان و همچنان متشبثین خصوصی که کشور را ترک کردند باعث فروپاشی اقتصادی افغانستان شد. بر اساس گزارش بانک جهانی از سال 2002 الا 2020 تولید ناخالص افغانستان تقریبا 5 برابر شده، ولی متاسفانه از 15 آگوست ما شاهد از این بودیم که تمام فاکتورها یا اقتصاد بزرگ یا ماکرو اکونومیک که ما برش میگیم که از اون جمله بخش کار استک، تورم استک، سطح فقر است، تولید ناخالص استک، بالای همه ازی تاثیر منفی گذاشته و هر سال بر اساس گزارش IMF یا صندوق جهانی پول اونا پیش بینی کردن که تا آخر سال تولید ناخالص افغانستان در حدود 30% کاهش خواهد یافت.
آقای قریشی، به نظر شما آیا راه مطلوبی وجود داره تا مردم از این بابت نگران نباشن و اطمینان داشته باشن که کمک های اقتصادی به اونا میرسه؟ ما تلفن های بسیار زیاده را در صفحات رادیو در امواج رادیو به دست میاریم و اونا نگرانی خود از نرسیدن کمک های اقتصادی ابراز میکنن.
فعلا به شکل کمک هایی که به افغانستان میرسه و از طریق ملل متحد و دیگر ارگان ها یک پروسه شفاف ما نمیبینیم، به خاطر که در گذشته هم دیدیم که حتی سیستم بود و یک مقدار بانک های ما به شکل خوب فعالیت داشتن، حتی پول ها هایپومایل میشد و این پول های گزاف که تقریبا در حدود 280 میلیون دلار که در اخیر تصویب شد توسط شورای امنیت ملل متحد و این یک بخشش برای 100 میلیونش در بخش اطفال می آید و 180 میلیونش در قسمت کمک های بشردوستانه می آید، اینا می خواهیم که پول ها را از طریق کش یا نقدینگی بده که این خود از این باعث فساد میشه و از اون خاطر این بسیار مشکل است که ایرا اینا اداره کنند. چرا فراموش نکنیم که هنوز هم افغانستان در یک موقف قرار داده که مثلا ما عموم میکنیم هایی که در کشورهای دیگه وجود داره در افغانستان وجود نداره و این بیشتر مشکلات زیادتر میسازه. فقط یگانه راه حل از این است که با وجود از این که هنوز هم نظام بانکداری و مالی ما شما آسیب بیشتر دیده در 4 سال در 4 ماه اخیر، اینا بتونن یک مکانیزم رو با وجود بیارن که این پول ها را از طریق بانک های خصوصی این کمک ها را به مردم برسانند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از عقب نشینی شورشیان دیگری در این هفته به منطقه، حکومت اتیوپیا گفته که از ورود عساکرش به منطقه تیگری جلوگیری میکنه. تحلیلگران میگویند که از اقدامات دو طرف چنین برمی آید که پس از 13 ماه جنگ ویرانگر ممکن پنجره برای آتش بس باز شده باشد. گلیمو داوود از آدیس ابابا گزارش داره که برگردان او را از عبدالواجد عادل مشنویم.
لجس تولو وزیر خدمات مخابراتی حکومت اتیوپیا روز پنجشنبه از توقف حمله اردو علیه شورشیان تیگری خبر داد. او گفت که این اقدام برای نجات جان عساکر اتیوپیا از آنچه که او قربانی بیشتر می خواند انجام شده و جلوگیری از اتهامات بیشتر به مظالم می باشد. تولو گفت که نیروهای تیگری که او از آنها به عنوان حزب حاکم بر تیگری یاد کرد، جبهه آزادی بخش خلق تیگری، به شدت ضربه دیدند.
قوت‌های دفاعی نظامی ما آمهارای شرقی و بخشای از آفار را که تحت اشغال جبهه آزادی تیگری بود آزاد کردند. اکنون با آنها دستور داده شده است تا در موضع فیدی خود باقی بمانند.
این مکس پس از آن به میان آمد که نیروهای تیگری روز دوشنبه در نامه به منشی عمومی ملل متحد اعلام کردند که از مناطق همجوار خارج میشوند تا راه را برای صلح هموار کنند. در نامه شورشان به ملل متحد درد و رنج مردم تیگرایان پس از 13 ماه جنگ به عنوان دلیل اصلی عقب نشینی آنها ذکر شده است. تلگران می گویند عقب نشینی شورشیان و توقف تهاجم از سوی حکومت اتیوپیا می تواند با آغاز مذاکرات برای پایان دادن به جنگ یک ساله کمک کند. گروه بین‌المللی بحران روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که هر دو طرف باید از این فرصت برای آتش بس استفاده کنند. پوریتی موتیگا مسئول شاخ افریقای این گروه میگوید
این فرصت واقعا یک چانس نادره برای طرفین است هرگاه آنان به دنبال مسیر مذاکره باشند که رو به پیشرفت باشد. این مسئله میتواند مایه دلگرمی باشد که نیروهای دیگری در نظر گرفتند که دیگر نمیتوانند تلاش کنند و بر ادیس ابابا فشار بیاورند. اما همچنان دلگرم کننده از این سبب نیز است که مقامات تصمیم گرفتند پیشرفت های خود را متوقف کنند و به سمت تیگری برکتشان ادامه ندهند.
اساکر ایتیوپیا برای ماها در تیگری جنگیدند و سپس در ماه جون در برابر یک ضد حمله شورشیان سقوط کردند. نیروهای تیگری در ماه جولای قبل از عقب نشینی این هفته به تیگری و مناطق همجوار امهارا و آفار حمله کردند. با وجود امید تازه به صلح، موتیگا می گوید که دو طرف هنوز نمی توانند پای میز مذاکره بنشینند.
همانطور
که می دانیم در چارچوب ایتیوپیا از نظر تاریخی فرهنگ مصالحه وجود نداشته است. این یک تلاش برای کسب پیروزی آشکار در میدان جنگ بوده است. ولی ممکن است این بار همه طرف ها سعی کرده باشند مزیت آن را بدانند.
رسانه‌های منطقه گزارش می‌دهند که نیروهای حکومت فدرال ایتیوپیا روز چهارشنبه یک حمله هوایی را بر یک استیشن فرعی برق در پایتخت تیگرایان مکله انجام دادند. رویترز خبر داد که این حمله برق را در سراسر شهر قطع کرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
در روز کریسمس که یکی از مهمترین تعطیلات مسیحیت به تاریخ 25 دسامبر است، تولد حضرت عیسی مسیح جشن گرفته می شود. زمان دقیق آن نسبتاً مشکل ساز است. هیچ سابقه از تاریخ دقیق تولد حضرت عیسی وجود ندارد. 25 دسامبر بیش از 200 سال پس از زمان مسیح توسط یک روحانی مسیحی در سال 221 پس از میلاد انتخاب شد. یک قرن دیگر طول کشید تا این تاریخ توسط سلسله مراتب دینی مسیحی پذیرفته شود. به احتمال زیاد آن را قابل قبول تلقی می کردند زیرا با جشنهای زمستانی متعدد به ویژه با بعضی از مراسم رومی در آن وقت همزمان بود. اولین تاریخ ثبت شده جشن کریسمس در 25 دسامبر در سال 336 در زمان کنستانتین اولین امپراتور روم مسیحی بود. در طول قرنهای بعدی چیزهای زیادی تغییر کرده است و بسیاری از آداب و رسوم کنار گذاشته شد. در حالی که دیگر آداب و رسومی که اکنون با کریسمس ارتباط می‌گیرد محبوبیت و شهرت پیدا کردند. تقدیم هدایا به دوستان و خانواده فقط به قرن 15 برمیگردد در حالی که تاریخ تزیین درختان همیشه سبز برای اولین بار در سال 1605 ذکر شده است. درختان کریسمس به شکلی که امروز میشناسیم تا حدود 200 سال پیش وجود نداشت. در اوایل قرن 20 کریسمس فراتر از رسوم مذهبی گسترش یافت و به یک گردمایی خانوادگی تبدیل شد که توسط مسیحیان و غیر مسیحیان به طور یکسان برگزار می شود. امروز کریسمس که توسط میلیاردها نفر در سراسر جهان برگزار می شود تا حد به این دلیل که این تعطیلات مورد علاقه کودکان است، اما اکنون تأکید اغلب بر خانواده ها بر برقراری ارتباط مجدد با اقارب و جشن گرفتن با دوستان است. نه تنها با کسانی که دوستشان داریم بلکه به نیازمندان نیز پیشکش داشته باشیم و شگفتی در چشمان کوچکترها به ما یادآوری میکند که کریسمس همانطور که همیشه بوده است زمان تجدید و امید، شادی و خوشبینی برای سال آینده است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. شنوندگان شنوندگان عزیزی بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.